ساعت 15. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. دو مقام ارشد ایران و بریتانیا در تهران دیدار و گفتگو کردند. وزارت بهداشت نسبت به عدم تخصیص ارز برای واردات مواد دارویی هشدار داد. و بازداشت موقت نسرین ستوده دوباره تمدید شد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و آلیستر برت معاون وزارت خارجه بریتانیا در تهران دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای برت روز گذشته در سفری اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، نحوه تامین سازوکار پولی و مالی بین دو کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و همچنین از سرگیری تحریم‌ها گفتگو کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هستند. بررسی اوضاع منطقه به ویژه سوریه و وضعیت شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری از دیگر مسائل مورد بحث بین دو طرف بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای برت قرار است با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی در ایران هم دیدار کند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نسبت به عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی هشدار داد. آقای هاشمی روز شنبه در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی گفت به رغم چندین نوبت دستور رئیس جمهور برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، هنوز این کار انجام نشده و فرصت چندانی برای تامین مواد اولیه دارویی باقی نمانده است. خبرگزاری مهر به نقل از وزیر بهداشت گزارش داده که به نظر می‌رسد میزان تورم از عدد تک رقمی افزایش پیدا خواهد کرد که در این صورت یا باید ارز دولتی به بیمارستان‌های خصوصی اختصاص یابد یا تعرفه‌ها اصلاح شود. آقای هاشمی در این حال تاکید کرده که رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها باید برای کمبودهای احتمالی ناشی از شروع تحریم‌ها آماده باشند. واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست تحریم‌ها قرار نگرفته، اما عدم دسترسی کامل دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی بین‌المللی سبب شده ورود دارو و مواد اولیه دارویی با مشکلات جدی روبرو شود. بازداشت موقت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، برای دومین بار تمدید شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با تایید ادامه بازداشت خانم ستوده گفته که حدود 10 روز دیگر مدت بازداشت موقت به 3 ماه میرسد. خانم ستوده در 23 خرداد بازداشت و اتهام‌های جدیدی علیه او مطرح شده است. به گفته رضا خندان، کمک به تشکیل کلیسای خانگی، تشویق به برگزاری رفراندوم و تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن اتهام‌های جدیدی هستند که علیه خانم ستوده مطرح شدند. خانم ستوده در سال 1395 هم به صورت غیابی به اتهام جاسوسی محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شده بود. در اواخر مرداد ماه 60 نماینده پارلمان اروپا با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده شدند. در این نامه تشکیل پرونده‌های جدید علیه او به اتهام جاسوسی نگران کننده توصیف شده و قوه قضاییه متهم شده بود که به فعالیت‌های مشروع حقوق بشری جنبه مجرمانه می‌بخشد. نسرین ستوده از سوم شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش اعتصاب قضا کرده. در هفته‌های گذشته شماری از وکلای دادگستری که وکالت فعالان حقوق بشری، فعالان محیط زیست و همچنین دراویش گنابادی را بر عهده دارند، بازداشت شدند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، امروز در همایش سالانه بانکداری اسلامی حاضر شد و از سیاست‌های این بانک در دوره جدید کاری گفت. عبدالناصر همتی یک ماه است که جایگزین ولی‌الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی شده که در پی بروز نابسامانی‌های در بازار ارز تغییر کرد. همکارم آرش حسنی‌ها که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همکنون همراه منه. آرش، مهمترین سیاست‌هایی که آقای همتی اعلام کرده کدوم ها هستند؟
خب همیشه صحبت‌های رئیس کل‌های بانک مرکزی در تمام دنیا بسیار اهمیت داره، از باب اینکه هم سیاست‌های پولی و بانکی رو تعیین می‌کنن، هم آینده بازارهایی رو که مرتبط هست با حوزه کارشون به نوعی تعیین و تبیین می‌کنه. آقای همتی در این بحثی که امروز داشته، ابتدا دلایل کنار گذاشته شدن سیاست تکنرخی ارز رو اعلام کرده، سیاستی که در 20 فروردین ماه از سوی آقای جهانگیری اعلام شد اما در پی نابسامانی‌ها و شوک‌های قیمتی که داشت متوقف شد. مهمترین دلیلی که آقای همتی به اون اشاره کرده، رفتار در واقع آمریکا و تنش‌های بین دولت ایران و دولت آمریکاست.
دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی تلاش جدی رو شروع کرده و به طور تدریجی در مورد تملک و انتقال دارایی‌های ما داره محدودیت ایجاد می‌کنه. خب در این شرایط واقعا دفاع از سیستم نرخ واحد ارز امکان پذیر نبود و ما نباید خودمون رو در تله سیاست آمریکا قرار میدادیم. برای همین هم هست که سیاست جدید ارزی رو با هماهنگی دولت محترم و سران سقوه عملیاتی و اجرایی کردیم.
خب مشخص میشه که در واقع محدودیت های ارزی که از پس بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران به اقتصاد ایران تحمیل میشه، دلیل کنار گذاشته شدن اون سیاست پیشین بود و تدوین سیاست جدید. اگر خاطرتون باشه، آقای روحانی هم که برای پاسخ به پرسش های نمایندگان به مجلس رفته بود، اشاره کرده بود که در دوره جدید تاکید کرده به بانک مرکزی که ارزهای بانک مرکزی رو به بازار برای تنظیم بازار ارز ارائه نکنه. این نکته ایست که امروز هم آقای همتی به اون اشاره کرد و گفته که ارزهای بانک مرکزی رو صرفا فقط به خاطر واردات کالاهای اساسی، شامل همین خبری که خوندی، دارو و تجهیزات دارویی و سایر کالاهای اساسی به کار میگیره و سرمایه گذاری در توسعه صنعت نفت و اصلا این دلارها رو تا جایی که میتونه صرف کنترل بازار ارز نمیکنه. اون ارزی که قرار هست که در کنترل بازار ارز به کار گرفته بشه 40 میلیارد دلاری است که از محل صادرات غیر نفتی به دست میاد. آقای همتی با این جملات در واقع تاکید کرد که دست به ذخایر ارزی بانک مرکزی تا جایی که بتونه نمیزنه.
به هر حال در شرایط تحریم و تشدید اون، مهمترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارزه و حفظ منابع ارزی در واقع برای بنده به عنوان مسئول بانک مرکزی مهمترین هدف هستش و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی بر هر چیزی الان اولاست. در واقع من یک بار هم عرض کردم، ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس بانک مرکزی است و به هر وسیله‌ای که شده این باید تقویت بشه.
خب این جمله ها میتونه برای فعالان بازار ارز نشانه هایی باشه برای اینکه بتونن آینده این بازار رو پیش بینی بکنن و تعبیر بکنن که چه اتفاقاتی قرار هست در آینده برای این بازار بیفته. تاکید دوباره ای داشت آقای همتی به بازار ثانویه و راهکارهایی که در بسته جدید سیاست ارزی پیش بینی شده.
حالا این سیاست های جدید چقدر اجراییه و چقدر بازار رو متاثر خواهد کرد؟
خب یک نشانه برای بازار فرین هستش که یه مثل قبل بانک مرکزی چنین یا دولت چنین علاقه به این نداره که ارزهای به سختی و به سخت‌تر به دست آمده در آینده رو صرف این بکنه که بازار رو کنترل بکنه، چون پیش از این بانک مرکزی با ارزهای نفتی که به دست می آورد به بازار تلاش می‌کرد که قیمت‌ها رو مصنوعی پایین نگه داره. این یک نشانه است. اما خب به هر حال مشکلاتی که از پس افزایش قیمت‌های ارز در بازار به وجود میاد، به ویژه افزایش شدید نرخ تورم، همیشه ملاحظات سیاسی و اجتماعی برای دولت و بانک مرکزی به همراه داره که این سیاست رو نتونه ادامه بده یا اینکه تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی رو بیاره به همون سیاست پیشین. اتفاق دیگه‌ای که رقم خواهد خورد و آقای همتی هم به اون اشاره کرده این هستش که در بازار ثانویه چقدر این بازار تعمیق و در واقع مرجع محسوب بشه. خود آقای همتی اشاره کرده که 97% معاملاتی که در این بازار هست الان حواله ایست، اما اون اتفاقی که در بازار صراف ها و نیاز خرد مردم هست، نیازهای اسکناسی است، به ویژه اسکناس دلار که ظاهرا بازار ثانویه چندان پاسخگوی اون نیازهای سفته بازی یا احتیاطی مردم عادی که اسکناس خرد هست نبوده و نیست.
درسته. غیر از حالا بحث ارز چه بحث‌های دیگه مطرح شده در مورد سیاست‌های
فرین؟ از مهمترین صحبت‌های آقای همتی خارج از حوزه ارز بحث نقدینگی است. گفته که به هیچ عنوان اجازه نمیده که بانک‌ها به این وضعیتی که تا حالا ادامه داشته انجام دادن ادامه بدن و اون اضافه برداشت‌هایی هست که بانک‌ها از بانک مرکزی می‌کنند. نقدینگی در حال حاضر 1600 هزار میلیارد تومان هست در اقتصاد ایران بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده. این رقم برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران بزرگتر از ارزش کل تولید ناخالص داخلی ایرانه و خب به هر حال همین نقدینگی وقتی که سپرده های مردم بخواد نقد بشه و در بازارها به جریان بیفته میتونه تورم های وحشتناکی رو رقم بزنه. آقای همتی اگر بتونه همونطور که در این سخنرانی گفته جلوی رشد باز بیشتر از این نقدینگی رو بگیره، فکر میکنم که بتونه در واقع از یک خطر بسیار بزرگ برای اقتصاد ایران جلوگیری بکنه.
متشکرم. آرش حسنی ها بود در مورد سیاست جدید بانک مرکزی برامون میگفت. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. کشتار 67 30 سال بعد.
منم در لیست اعدامیاشون بودن. از خانواده من هم خانواده شوهرم فشار آورده بودن که بیان بچه رو تحویل بگیرن و اونا قبول نکرده بودن و به این دلیل من مونده بودم. من فقط تاریخش می‌خواست تغییر بکنه، نه اینکه بمونم، تا اینکه اعدامات دیگه متوقف شد.
برخلاف سالهای 60 که تیرباران می‌کردن که خود صدای تیر اقتدار ترس رو حقنه بکنه، در تابستان 67 برای اینکه سریت یکی از حرف‌های اصلی اون کشتار بوده از شیوه دارت زدن استفاده میکردن.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال سیاسی 40 ساله اهل بیرجند است و مدیر چند کانال تلگرامی از جمله اراده خراسان جنوبی و الان نیوز که از مهر ماه سال 96 در زندان به سر می برد. او در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام فعالیت می‌کرد. فعالیت‌هایی که مبنای تشکیل پرونده‌ای با شکایت اطلاعات سپاه در دادگاه انقلاب بیرجند شد. امیر مهدی جلایری دبیر کل حزب اراده ملت ایران در استان خراسان جنوبی از سالها پیش فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را آغاز کرد. او مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد میرحسین موسوی در خراسان جنوبی، مسئول ستاد انتخاباتی اصناف خراسان جنوبی حسن روحانی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوریش و نیز عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در استان خراسان جنوبی بود. این فعال سیاسی اسفند ماه سال 95 در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بیرجند به نشر اکاذیب و هتک حرمت به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شد. موضوع ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای و در پی آن قاضی مهدی شیری رئیس این شعبه او را به 2 سال زندان محکوم کرد در دادگاهی غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع. امیر مهدی جلایری پیش از بازداشت درباره محاکمه خود گفته بود در یکی از جلسات دادگاه که به میز قاضی نزدیک بوده دیده که سوالاتی که قاضی از او میپرسیده با دستخطهای مختلف روی برگه‌هایی از پیش نوشته شده بود. دستخطهایی که به گفته او با دستخط قاضی متفاوت بود و احتمالاً توسط بازجوها نوشته شده بود. حکم زندان امیر مهدی جلایری در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و در نهایت این فعال سیاسی و رسانه‌ای مهرماه 96 در محل کار خود اداره جهاد کشاورزی بیرجند بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد که روزگار خود را تا اواخر شهریور ماه سال 98 در این زندان سپری کند.
در همین جا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.